بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابا القاسم المصطفى محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین سیما مولانا بقیت الله فی العالمین حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الى الله. عرض ادب و احترام و عرض تسلیت به محضر مبارک مولا و آقا و سرورمون حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. از محضر مبارکشون مسئلت میکنیم که کم و قلیل ما رو در عزاداری سید الشهدا علیه السلام به لطف و کرم خودشون بپذیرن و نام همه ما رو در زمره خادمین و نوکرانشون ثبت و ضبط کنن. انشاءالله همه ما رو زائر حرم سید الشهدا علیه السلام قرار بدن و آنی و کمتر از آنی دست ما از دامن پرمهرشون کوتاه نشه. انشاءالله برای عرض ادب به محضرشون صلوات رو تقدیم میکنیم. دیشب عرض شد خدمتتون که مهمترین و بهترین و برترین صفتی که باعث رشد انسان میشه صفت عبودیته. این صفت نه فقط برای ماها، نه که فقط برای ماها بهترین صفت باشه، نه، برای اهل بیت علیهم السلام هم صفت عبودیت بهترین صفتشونه، بالاترین صفتشونه. اگر رسالتی هست به خاطر مقام عبودیت است، اگر معراجی هست با قدم عبودیت است، چون عبد بودن خدا این همه کمالات بهشون داد. اینکه پیغمبر ما افضل الانبیاء، چون تو عبودیت خدا بنده ای بالاتر از او نداره. کسی به اندازه پیغمبر عبد محض پروردگار نیست، لذا خدا همه چیزشو به او داد. اگر این همه کمالات عجیب غریب برای اهل بیت علیهم السلام ذکر میکنیم که اینا ته فهم ماست، نه ته کمالات اهل بیت علیهم السلام. گاهی وقتی بعضیا که نمیتونن این زیارت نورانی و شریف جامعه کبیره رو فهم بکنن، شنیدید دیگه شاید از بعضی از این آدمای عجیب غریبی که پناه بر خدا از این که ما هم بخوادید خدا نکرده عاقبت اون اینجوری بشه، یه آقایی که حالا ادعای علمش میشد و بعدم دیگه رفت اون طرف آب و دیگه باطن خودش رو کرد، گفت زیارت جامعه کبیره مرامنامه شیعیان غالیست، شیعیانی که اهل قلوون، این مرامنامه شون تو زیارت. خود تو نمیفهمی بنده خدا، زیارت جامعه کبیره عرش فهم ماست، نه عرش کمالات اهل بیت. اهل بیت گفتن شما ته فهمتون اینقدره، تازه اگه زیارت جامعه رو بفهمیم، تازه اگر بفهمیم عرش فهم ما نسبت به کمالات اهل بیت علیهم السلام میشه این عرش فهم. و الله امام صادق علیه السلام فرمود که شما هرگز نخواهید توانست مقامات و کمالات ما رو درک بکنید. خب این همه کمالات و مقامات و قدرت ها و اختیارات عجیب غریب خدا برای چی داده به اهل بیت؟ برای چی به امیرالمومنین داده؟ برای چی به سید الشهدا داده؟ چون اونا عبد محض بودن، عبد محض بودن. به مقداری هم که ما عبد باشیم چیز گیرمون میاد، به هر مقداری که ما شیطنت داشته باشیم، گفتیم نقطه مقابل عبودیت چیه؟ استکباره. به مقداری که ما زیر بار خدا نریم، برای خدا قیافه بگیریم، جلو خدا منم داشته باشیم، به همون مقدار با سر زمین میخوریم. به میزانی که سرت رو سجده گذاشتی گفتی خدایا هر چی تو بگی من هیچ چی نیستم، به همون مقدار تو رو میخرن و بالا میبرن. تعبیر سید الشهدا علیه السلام تو دعای عرفه خیلی لطیفه. ما خیلی گاهی وقتا هوا برمون میداره. عرض کردیم منشأ استکبار یه تخیله، یه توهمه. خیال میکنم کسیم، خیال میکنم چیزیم، خیال میکنم چیزی دارم، هیچی ندارم. سید الشهدا میفرماد الهی انا الفقیر فی غنای، تو اون لحظه که خیلی پول دارم، خیلی سرمایه و دارایی و اعتبار دارم، هیچی ندارم، فقیرم. و راستم میگه، شما پولدارترین آدم دنیا رو پیدا بکنید 1001 مدل فقر مختلف داره، احتیاج‌های متعدد داره. سید الشهدا میگه من اون موقع که پول دارم، غنیم، سرمایه دارم، فقیرم. الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. حالا ما که پول نداریم، سرمایه هم نداریم، هیچی نداریم، به چی مینازیم؟ برای چی قیافه میگیریم؟ برای چی کج کج نگاه دیگران و سایر مخلوقات خدا میکنیم؟ برای چی در مقابل خدا منم داریم؟ خدا میگه این کارو بکن، این کارو نکن، میگم خدای ببخشید، اجازه بده فکر کنم، بررسی کنم، ببینم اگر فلسفهش با عقل من سازگار بود اون موقع حالا شاید، و الا نه. اولین معصیت عالم استکبار بود، ابلیس مرتکب شد، ابا و استکبر. اولین جلو خدا قیافه گرفت، خدا گفت به آدم سجده کن. نه خدا ببخش، من فلسفهش رو باید بدونم، برای چی به آدم سجده کنم؟ بگه چیز دیگه سجده، اصلا به خودت سجده میکن، چرا به تو سجده نکنم؟ گفت دیگه، گفت خدا یه جوری به تو سجده میکنم، یه جوری عبادتت میکنم، هیچ کس تا الان اینجوری تو رو عبادت نکرده باشه. خدا گفت من اینو از تو نمیخوام، من از تو عبادت نخواستم، من از تو عبد بودن، حرف گوش کنی میخوام. میان به ما میگن حاج آقا ببخشید، اگر ما یک ثانیه مونده به اذان مغرب، موقع که روزه هستیم، یه قطره آب بخوریم گناه کردیم؟ یه ثانیه. میگم گناه که کردی هیچ، روزت که باطل شد هیچ، کفارش هم باید به جا بیاری. حاج آقا برای یه ثانیه، برای یه ثانیه، یعنی ثانیه ها برای خدا فرق میکنه. دیدی که وقتا بعضی میان میگن حاج آقا یعنی خدا به خاطر یه تارمو ما بیرون بندازیم ما رو جهنم میبره؟ میگم ببین، ما به قولی که از رفقا میگم، ماها که رئیس دفتر خدا نیستیم بدونیم خدا کیو جهنم میبره کیو بهشت میبره، ولی یه چیزی رو میدونیم. به همین یک ثانیه هاست، به همین یک لحظه هاست، حاج آقا یه شب که هزار شب نمیشه، به همین یک شب هاست بنده بودن، حرف گوش کن بودن معلوم میشه. بله ممکنه اون یه ثانیه برای خدا مهم نباشه، ولی تو به اندازه این یه ثانیه یعنی حرف گوش کن نیستی، به مقدار این یک ثانیه یعنی یاقی هستی، یعنی تاقی هستی، یعنی حرف گوش کن نیستی. یعنی منم خدا بالاخره، خدا گفته این ثانیه رو مراعات کن، میگم نه ببخشید حالا میخوام یه ثانیه زودتر بخورم، میگه تو عبد نیستی. آقا چرا نماز عربی بخونیم؟ مگه ما عربیم؟ نه ما عرب نیستیم، مثلا نمیفهمیم عربی هم مثلا چی. نه ما، اونی که چینیه، اونی که نمیدونم بنگلادشیه، اونا که دیگه بدترن. خدا به هم اونا هم میگه باید عربی بخونی. چرا باید عربی بخونی؟ آقا چیکار با چراش داری؟ حرف گوش کن، عبد باش. اون وقت اگر عبد بودی خریدارت میشن، میخرنت. توی یکی از تشرفاتی که سید عبدالکریم کفاش رضوان الله تعالی علیه محضر امام زمان علیه السلام رسیده بود، خیلی تشرف لطیفیه، کفاش بود دیگه این سید عبدالکریم، میگه که حضرت وقتی اومد تو مغازه کفاش سید عبدالکریم، بهش فرمود که سید عبدالکریم این کفش ما پاره شده، کفش ما پاره شده، قربونه کفش پارت بشم آقا جون، کفش ما پاره شده، میشه یه وصله ایم این کفش ما بزنی؟ سید عبدالکریم گفتش که آقا جان اگر امر کنید من الان برای شما انجام میدم، اما اگر امر نمی کنید من به چند نفر قول دادم، به چند نفر قول دادم، باید سر وقت به اینا تحویل بدم. اگر عجله نیست، امر نیست، بی زحمت ته صف، به حجت خدا صاحب الزمان میگه ببخشید ته صف. حضرت گفتن نه عجله نیست، امرم نیست. اگه حضرت امر کنه که همه چیز باید بره کنار دیگه، امر حجت خدا بر همه چیز مقدم. یه چند دقیقه بعد که گذشت، حضرت گفتن سید عبدالکریم نوبت ما نشد. سید عبدالکریم که آقا جان نه نوبتتون نشده هنوز. دوباره چند لحظه بعد دوباره حضرت آقا سید عبدالکریم نوبت ما نشد. سید عبدالکریم که آقا جان اگه امر میکنی اینا رو میذارم کنار، ولی اگر امر نیست نوبتت نشده هنوز. برای بار سوم باز حضرت فرمودن سید عبدالکریم بالاخره پس نوبت ما کی؟ میگه سید عبدالکریم اومد دست انداخت دور کمر حضرت، گو آقا جان اگر یه بار دیگه بگی نوبت ما شد یا نشد داد میزنم مردم اون صاحب از زمانی که به دنبالش دینهاش من گرفتمش. بعد حضرت یه لبخندی زدن گفتن سید عبدالکریم به خاطر همینه که میخواییمت، برای همینه میخواییمت، چون عبدی. ما که تو رو برای خودمون نمیم، تو رو برای خدا میخواییم، تو عبد خدای ما هم خواستار توییم، خریدیمت. میخوای سید و شهدا بخرت، به میزان عبد بودنت حسین فاطمه میخردت، به مقداری که طغیان کنی، سرکشی کنی، منم منم، فکر من، عقل من، عشق من، دل من. حضرت میگه خب برو دنبال دلت، برو دنبال دلت، ما دنبال عبد میگردیم. ابا عبدالله هست، ابا عبدالله هست. خب الان متاسفانه میبینیم این فرهنگ استکبار که امام صادق علیه السلام فرمود اصول الکفر، استکبار خطرش اینه که انسان رو به مرز کفر میرسونه. این خیلی خطر جدیه. چیزی که شاید خیلی زیاد داریم میبینیم، شاید خیلی اگر کسی با خودش مرور کنه ببینه در درون خیلی ها وجود داشته باشه، این خدایی نکرده انسان رو به مرز کفر میرسونه. این چیزی که اصول الکفر الان میبینیم فرهنگ غالب جامعه بشری شده تو دنیا. مهمترین فرهنگی که امروز داره ترویج میشه فرهنگ استکباریست. خدا نه، خود تو عشق است. تو چی میخوای؟ آقا بهشت و جهنم، بهشت و جهنم رو ولش کن. کی بهشت دیده کی جهنم دیده؟ همینجا برات بهشت بنا میکنم. مکتب اومانیسم، انسان محوری در مقابل خدا محوری. چرا محور خدا باشه؟ محور خودت باش، خوشتی با کلاس، تو رو عشق است. فکر خودت باش، دو روزه دنیا رو صفا کن. چی میخوای؟ هر چی میخوای بگو تا برات فراهم کنم. لذا هر چی مانع عشق و حالت باشه این مکتب میگه بزن کنار. این تابوهای کهن است، خانواده، حیا، غیرت، ناموس، بذار کنار، برو صفا. هر چی میگی خدا، میگه خدا کجاست؟ نیچه یه داستانی تعریف میکنه به نام مرگ خدا. داستان تخیلیه ها، خب، ولی پرده از یه حقیقتی میخواد برداره، چیزی که امروز فرهنگ غرب داعیه دارشه. چی؟ نیچه میگه که یه روز یه کسی با یه چاقوی خونی اومد وسط میدون شهر، داد زد ایها الناس بیاد کارتون دارم. همه مردم رو جمع کرد، همه مردم شهر وقتی جمع شدن دور میدون شهر، گفتش که مردم این چاقوی خونی رو میبینید؟ همه گفتن بله. گفت فهم کنید کیو باش کشتم؟ هر کس یه چیزی گفت، هر کس یه کسی رو گفت. گفت همه تون اشتباه کردید. گفت از کیو کشتی؟ گفت خدا رو کشتم. چند دقیقه پیش خدا رو یه گوشه پیدا گیرش آوردم، با همین چاقو زدم کشتمش. خیالتون راحت دیگه، خدا نیست، آزاد، برید هر کاری دلتون میخواد بکنید. این حرفیست که نیچه در قالب یه داستان میزنه، ولی الان حقیقت فرهنگ استکباری غرب همین است. میگه خدا نیست، خدا مرد. خدا تا قبل از رنسانس بود، بعد از رنسانس خدا مرد، خدا رو کشتیم، نیستش، نمیبینیتش. کو؟ برو به زندگیت بچسب، برو لذت تو ببر. بعضی از بزرگان میگن یکی از، میدونید یکی از علائم ظهور امام زمان علیه السلام بحث خروج دجاله. تو روایات ما دجال رو یه موجود عجیب غریبی معرفیش کردن. لذا میبینید بعضی چیزای عجیب غریبی درباره دجال گفتن. تو روایت داره که دجال یه موجودیست یک چشم، یه چشم داره. دجال مادرش یهودیه. دجال قضاش به اندازه یک کوهه. دجال فریادش انا ربکم الاعلاست. یه همچین موجود عجیب غریبی چجوری قراره به دنیا بیاد؟ یه موجود یه چشم که مادرش یهودیست به اندازه یه کوه قضا میخوره. صدای او و پیام او شرق و غرب عالم رو پر میکنه. اینا ویژگی های دجاله که تو روایات گفته شده. بعضی از بزرگان که اهل تحقیق بودن گفتن آقا دجال رو دنبال یه انسان عجیب غریب نگردید، اینا رمزه، اینا کنایه است که اهل بیت فرمودن. دجال یک فرد نیست. بعضی از بزرگان به این قائلن، میگن دجال یه فرد نیست، دجال یه فرهنگه. الزاما لازم نیست یه موجود خارجی با یه چشم مثلا وسط کلش باشه، نه، یه فرهنگه. فرهنگ چی؟ فرهنگی که این چند تا ویژگی رو داره. یک، یهودی زاده است، از بستر یهود بلند میشه، پشت پرده یهود دارن تغذیهش میکنن. این یک. دو، یه چشمه. این یه چشم یعنی چی؟ میگن یعنی چشم آخرت بین نداره، چشمش فقط دنیا رو میبینه. اون چشم آخرت بینش کور شده، میگه آخرتی نیست، آخرتی وجود نداره. کو، خدا کو، نشونم بده ببینم، بهشت رو نشونم بده ببینم، جهنم رو نشونم بده ببینم، کو. خب وقتی نیست، وقتی نمیبینی یعنی نیست. الان فرهنگی که اونو دارن ترویج میکنن همینه، یک چشم است، یهودی زاده است، قضاش به اندازه یک کوه. هالیوود گاهی وقتا برای یه فیلم وقتی میسازه، یک فیلم سینمایی گاهی وقتا تو هالیوود به اندازه بودجه یک سال کشور ماست. یه فرهنگ صهیونی. هالیوود مال کیه؟ دست کیاست؟ بزرگترین کمپانی های تولید فرهنگ دست صهیونیست هست، دست یهودی هست. اصلا بقیه دخالتی ندارن تو فرهنگ سازی دنیا. صدای او و فرهنگ او شرق و غرب عالم رو پر کرده. الان میبینی تو خونه های همه ما هم هست، خیلی وقتا خود ما هم گرفتارش میشه. حرفش چیه؟ حرفش انا ربکم الاعلاست، همون حرفی که فرعون میزد. انا ربکم الاعلا یعنی چی؟ فرعون نمیگه من خدا هستم، نگه من خالق شما هم، من بزرگترم دیگه، بزرگتر از من تو عالم نیست، بزرگ شماها منم، شما همه زیر دست و عبد منید. همون چیزی که الان یهودی ها میگن، میگن نژاد برتر یهودی هست، بقیه یا یهودی دوستن یا باید بمیرن، بقیه یا یهودی دوستن یا باید بمیرن. این یه نظر. بالاخره این فرهنگ، این نوع نگاه، نگاه استکباری، یه نگاهیست که الان داره تو عالم پر میشه. خیلی باید مراقبش باشیم. دیدید الان گاهی تو روزنامه های خودمونم، من یادم یه موقع این چاپ شد به عنوان یه مقاله که علیه خدا هم میشود تظاهرات کرد. الان تا خدا یه چیزی میگه، اونا یه چیزی در مقابلش میگن. تا یه حکمی از احکام الهی بیان میکنی، اونا سری 10 تا جلوت میذارن که نه آقا این حکم تو من ضرر داره. همین اخیر امسال یه مجموعه مقالاتی یکی از خبرگزاری های اونوری چاپ کرده بود علیه روزه، تک تک دستورهای روزه رو میگفتن ضرر داره. میگفت از این ساعت بیشتر اگر گرسنه و تشنه بمونی، محققین ثابت کرده ان این برای مثلا بدن مضر است. محققین ثابت کردن، چون میدون استخر اگر برید تو وقتی روزه باشی نباید سرتو بکنی زیر آب، روزه باطل میشه. میگم محققین ثابت کردن اگر وارد استخر بشی کلتو زیر آب نبری، مثلا دچار نمیدونم سرطان فلان میشی، هر چیزی. اینش برام خیلی جالب بود. محققین ثابت کردن شما اگر 10 روز یک جا بمونید مریض میشید، باید مسافرت برید. یعنی چه 10 روز بمونید اینجا مثلا روزه بگیری؟ آقا برو مسافرت، عشق و حال بکن، روزه چیه؟ گاهی وقتی توفاله های این چیزا بین ماها هم سرریز میکنه. دیدید گاهی وقتا بین ما بعضی از این چیزا میگیم آقا امام صادق علیه السلام فرمود. آجا ها این حرفا دورش گذشت، این مال امولاست دیگه، گذشت اینطور. خب گفتیم منشأ استکبار چیه؟ منشأ استکبار یه توهمه، من، خیال من، گمان من، من خوشتیپم، من با کلاسم، من پول دارم، من حافظه قوی دارم، من آبرو دارم، من شهرت دارم، من خیال میکنم اینا مال منه، که به قول حافظ میگه عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از پرتو می در طمع خام افتاد. ما یه آینه هستیم، عکس خدا تو ما افتاده، عکس قدرت خدا یه ذره ایش به ما خورده، خیال میکنم من چقدر زور و بازو دارم. عکس علم خدا تو من افتاده، خیال میکنم من علامه دهرم. عکس مثلا رزق خدا تو من افتاده، خیال میکنم من خیلی پول دارم. نه آقا، هیچی نیستیم، هیچی نداریم، هیچی نیستیم، هیچی نیستیم. لذا اگر اینو بهش بفهمیم بهش افتخار خواهیم کرد، بفهمیم که هیچی نیستیم. خب آقا، در درون ما این توهمه هست، از بیرونم یه موجود نامردیست هی ما رو به این سمت هل میده. عرض کردیم اولین معصیتی که تو عالم اتفاق افتاد چه معصیتی بود؟ استکبار. کی انجامش داد؟ ابلیس. این مرض ابلیسه، این بیماری استکبار بیماری ابلیسه. او میخواد این بیماری خودشو به همه ما سرایت بده. به خدا گفت، وعده کرد، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، حتما همه اینا رو در مقابل تو میذارم، خدا نمیذارم یکیشون قصر در بره، یک کاری میکنم همه در مقابل تو بایستن. حالا که من اینجوری شدم، باید بقیه هم همینطوری بشه. رفقا، آیات و روایات فراوانی داریم که خدا ماها رو نسبت به موجودی به نام ابلیس حساس کرده. میگه مراقب باشید. آیات متعدد. ببینید، یه موقع میان به ما میگن فلانی، فلان کس پای سرت حرف زد، حواست جمع باشه، آدم رفیقت نیست، نامرده. شما دیگه از فردا، حالا غیبت کار بدیه ها، خیلی هم بده، گناه کبیر است، ولی حالا بالاخره خبردار شدی یه نفر پشت سرت زیرا به تو میزنه، نسبت به او چه حسی پیدا میکنی؟ دیگه نمیتونی باش رفیق باشی، حداقل مراقبشی. خدا تو قرآن میگه ابلیس تابلوه که دشمن شماست، دشمن شماست. دشمن یعنی کسی که تا به روز سیاه نشونت ولت نمیکنه. هی برو باش مذاکره کن، تا تو رو به روز سیاه ننشونه ولت نمیکنه. خب خدا میگه ابلیس تابلوس که دشمن شماست، تا شما رو به مرز کفر نرسونه ول کن نیست. خب چه کنم؟ خدا میگه فتخذوه و عدوا. هیچ عاقلی با دشمنش رفاقت نمیکنه، هیچ عاقلی، مگر اینکه عقل نداشته باشه. خدا میگه شما همه عاقلید، با دشمنتون رفاقت نکنید. ابلیس یه موجودی است دارای برنامه. رفقا خیلی دقت کنید به این. همیان به میگن آقا مثلا استاد اخلاق پیش کی بریم، چی کار بکنیم؟ مهمترین کار تو بحث اخلاق برنامه داشتنه. شما چطور میخوای کنکور قبول بشی؟ برنامه داری برای ساعتت، برای روزت، برای اینکه چی بخونم چی نخونم. میخوای به معراج برسی، تو کنکور الهی میخوای قبول بشی، نمیخوای برنامه داشته باشی؟ ابلیس برخلاف ماها که هیچ برنامه‌ای نداریم، همینجوری دائمی، حالا یه روز هیئت میریم، یه روز مسجد میریم، یه روز شد ان شاءالله میریم حرم، یه روزم نشد یه رفیق ناباب یه جای دیگه، همینجوری نسبت به معنویت دائمی، ببینیم حالا چی میشه، بار چی بهمون بخوره. ابلیس اینجوری نیست، برای تک تک ماها برنامه داره. حالا ان شاءالله عرض می‌کنم که چی کار می‌کنه با تک تکمون، برای هممون برنامه داره. برخلاف ما که ابلیس رو شوخی میگیریم، شاید خیلی الان که داریم صحبت میکنیم خیلی این بحث رو جدی نگیریم، ابلیس این که بخواد ما رو به مرز کفر برسونه براش یه برنامه بسیار جدی است، بسیار جدی است، با هیچ کدوممونم شوخی نداره. مرحوم ملا صدرا رحمت الله علیه یه جمله مهم میداره، خوب به این جمله دقت کنید. میگه ابلیس برا حضرت آدم و حوا قسم خورد که من خیر خواهتونم، و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. برا آدم و حوا قسم خورد، قسم خورد من خیرتونو میخوام، گفت برا اونا قسم خورد خیرتونو میخوام، اون بلا رو سرشون آورد. برای ماهایی که قسم خورده میخواد گولمون بزنه میخواد چه کار کنه؟ برای ماها قسم خورده، فبعزتک، به عزتت خدا، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. حتما اونا که با ادبیات عرب آشنایی دارن این جمله پر از تأکیده. ابلیس به عزت خدا قسم خورد حتما همشونو گول میزنه. مولا صدرا میگه برای اونا قسم خورد، میخوام خیرتون رو بخوام، میخوام نجاتتون بدم، اون بلا رو سرشون آورد. برای ماهایی که قسم خورده میخوام فریبتون بدم، میخواد چه کار بکنه؟ آقا ابلیس دشمنیست که شما را میبیند و شما او را نمیبینید. این خطرناکترین نوع دشمنه. تو جنگ دست برتر برای کسیست که اشراف اطلاعاتی داره. ما اشراف اطلاعاتی رو او داریم ابدا، ولی او اشراف اطلاعاتی رو ما داره. انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترون. اون از جایی که شما نمیبینید شما رو میبینه. نه فقط میبینه، از نیتهای ما هم با خبره. عمرش عمر طولانی است. هزاران سال عمر طولانی کرده، تجربه داره. ابلیس با انبیاء الهی هم در افتاده، شکست خورده از اونا، ولی تجربه داره. ما اولین بارمون اومدیم تو این میدون، ولی اون میلیون ها و میلیارد ها نفر رو زده زمین، بیچارهشون کرده. شمر لعنت الله علی کسی بوده که یه روز تو سپاه علی بوده. شمر جانباز جنگ صفین بوده. چه کرد ابلیس با او؟ ما یعنی از او زبیر جزء چهار نفری است که فقط پشت علی وایستادن. ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث او اربع. سه یا چهار نفر بعد پیغمبر بودن، یکیش زبیر بود. زبیر تنها کسی است که در دفاع از علی شمشیر کشیده. همین زبیر اولین کسی میشه که در مقابل علی شمشیر میکشه. این بلایی که ابلیس سر آدم ها میاره. خب ببخشید، ابلیس زبیر رو زمین زده، با ما چه کار خواهد کرد؟ این ماجرا رو بگم، عرض من امشب تمام باشه، انشاءالله بقیش برای فردا شب اگه عمری بود. مرحوم شیخ مرتضای زاهد رضوان الله تعالی علیه که از رفقای حضرت امام بود، خیلی از بزرگان بهشون ارادت داشتن، از حضور قلب ایشون تو نماز تعریف میکردن. خیلی ها میرفتن پشت سر ایشون فقط برای اینکه نماز ایشون رو درک بکنن. میگن یه شب ایشون رفتیم مسجد، تو نماز انگار حواسش جمع نبود، یکی دو تا مثلا اشتباه کرد. حالا نه به مقداری که نماز باطل بشه، ولی معلوم بود اصلا تو نماز حواسش پرته. اومد بعد از نماز، رسمش این بود که از روی رساله یه دو تا مسئله شرعی میگفت و بعد یه حدیثی میگفت و معنا میکرد، یه توصیه اخلاق. میگه اصلا تمرکز نداشت، همین جوری یه چیزهایی فقط گفت که تمام بشه. رفقاشون تعریف میکنن میگن اون شب وقتی ایشون از مسجد خواست بره خونه، یکی دو بار نزدیک بود تو جو آب بیفته، نزدیک بود ماشین بهش بزنه. هی بهش میگفتیم آقا چه خبره، چی شده، چرا اینقدر پریشونی؟ میگه حالا کاریتون نباش. میگفت سه چهار روز وضع به همین منوال گذشت. یه بار دیگه نگرانش بود، آقا شما فکر کنم فراموشی گرفتید دیگه، شما اصلا نمیتونید تمرکز کنید رو هیچی. میدونید ایشون در جواب چی گفت؟ گفت آقا سه چهار روزه یه روایتی از پیغمبر شنیدم، این روایت پیغمبر حال منو خراب کرد. خوش به حال آدمایی که اهل باور و یقینن، خوش به حالشون. خوش به حال آدم هایی که وقتی یه چیزی بهشون میگی باور میکنه. خدا رو شاهد میگیرم توی مجلسی، یه مسجدی رفته بودیم، حالا به قول یکی از بزرگان میگه بچه تر از این حالا بودیم، اون موقع معمم نبودم، یه گوشه تو مسجد نشستیم نماز خوندیم. بعد از نماز اون سخنران شروع کرد صحبت کردن، موضوع صحبتش راجع به قیامت بود. خدا شاهد، حالا محضر شما ها دیگه قسم خوردن نداره دیگه تو این زیر بیرق سید و شهدا. یه لحظه به دلم گذشت، گفتم که چقدر حرفای ساده‌ای زد راجع به قیامت. همین قیامت سخت است، نگران قیامت باشید، از قیامت بترسید. خدا رو شاهد میگه تو دلم همون لحظه گذشت، اگر من جای او بودم خیلی قشنگتر راجع به قیامت صحبت میکردم، یه جوری میگفتم که همه بترسن از قیامت. از اون جایی که خدا باید گوش آدمو بپیچونه، همون لحظه یه لحظه نگام برگشت، یه کسی کنار دیوار نشسته بود، یه پیرمرد معلوم بود دهاتیه، از این کلا نمدی ها سرشه، دندوناش مثلا شاید دو سه تا دونه دندون بیشتر تو دهنش نمونده بود، از اینکه شما آدم تو خیابون ببینه مثلا هیچی حسابش نمیکنه، هیچ. خدا رو شاهد میگیره به پهنای صورت داشت اشک میریخت، برای همین حرفای ساده که این آقا بالا منبر زد، که قیامت سخت است، اینقدر خجالت کشیدم. گفتم توی طلبه باید چی برات بگن که باور کنی قیامت سخت است؟ اینو نگاه کن، تا بهش گفتم قیامت سخته تمام صورتش شد اشک. این بزرگوار عاشق مرتضای زاهد میگه من یه روایت از پیغمبر شنیدم، سه روز حالم خراب شد، نما تو نماز حضور قلب دیگه نداشت. چی شنیدی مگه؟ گو از پیغمبر شنیدم که پیغمبر و امیرالمومنین فرمود علی جان، خوب دقت کنید، پیغمبر و امیرالمومنین، علی جان به تعدادی که تو راه هدایت بلدی، تو علی، تویی که وقتی ضربت خوردی جبرئیل فریاد میزنه تهدمت والله ارکان الهدا، تویی که صراط مستقیمی، پیغمبر داره میگه علی جان به تعدادی که تو راه هدایت بلدی، ابلیس راه گمراه کردن بلد. عاشق مرتضی زاهد گفت من چی کنم با یه همچین دشمنی، من چی کنم با یه همچین دشمنی؟ و میزنه زمین، و میزنه زمین. یه کسی اومد محضر آست احمد خونساری، آیت الله عظما آست احمد خونساری رضوان الله علیه، گفت داداشم ابلیس بیچارش کرده، شده اراذل و اوباش، اهل گناه، اهل معصیت، هر چی شما بگید. حاج آقا از هیچ گناهی عبا نداره، حاج آقا میشه بیارمش پیش شما؟ شما با این نفس مسیحایتون یه صحبتی بکنید، ایشون بلکه منقلب بشه. آیت الله اصل احمد خونساری که حضرت امام میگفت ما در اسمت شک داریم، او گفت این کسی که تو داری میگی با حرف منم درست نمیشه، ولش کن، این آدم دیگه درست شدنی نیست. گفتم آجا برادر من چه کنم، داداشم دلم براش میسوزه. گفت من هیچی به ذهنم نمیرسه. گفتم آجا تو رو خدا یه کاری کن. میگه اصل احمد خونساری یه فکری کرد، گفت یه راه به ذهنم میرسه، یه راه. رفقایی که اسمتون تو لیست زائرای سید الشهدا رفته، اونایی که دلتون پر میزنه اسمتون تو لیست زائرای سید الشهدا باشه، گو یه راه به ذهنم میرسه. چی؟ گو ببرش کربلا، این داداش اراذل و اوباشی که میگی من نمیتونم، من حرفی نمیتونم بایی بزنم، از من کاری بر نمیاد، ببرش کربلا. اگر اونجا تو کربلا یه قطره اشک ریخت، این معلوم میشه هنوز نور تو وجودشه، بیار تا من باش صحبت کنم، ایشالله یه خبری میشه. ولی اگر دیدی رفت کربلا و انگار نه انگار، اینو دیگه ولش کن، اینو دیگه رهاش کن، اینو دیگه رهاش کن. گفتم حاج آقا این ها کربلا، این مال کربلا اومدن نیست. گفت من همی به ذهنم میرسه، راه دیگه بلد نیستم. میگه رفتم این داداشو بهش گفتم داداش میگه بریم کربلا، مسخرم کرد، برو بابا دست بردار، شوخی میکنی، ما جای دیگه باید بریم، کربلا چیه؟ گفتم داداش بیا حالا با ما فکر عشق و حالت باش، بریم اون چند روز، حالا تو خوشگذرونی کن، حالا اینم یه جای دیگه، یه جای رو بره ببین. هر جوری شد بالاخره راضیش کردم. میگه با ما راه افتاد، تو راه مسخره بازی، هر چی شما بگید. همین جوری رسیدیم نزدیکای کربلا. گو وقتی شهر کربلا از دور پیدا شد، این داداش ما یه ذره آروم شد، یه ذره از اون لاتبازی و مسخربازیش دست برداشت. گو همین جوری که وارد شهر شدیم، هی این آرومتر می شد، آرومتر می شد. تو که یک گوشه نگاهت غم عالم ببرد. یا باد الله چه میکنی آقا؟ کیمیای چشم تو چی آقا؟ کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار دلی را که برده ای به نگاه. آبا عبدالله آبا یه جوری دلمونو به مردی که دل ما جایی دیگه نرام. انظر الینا و نظرت رحیمه. آقا جان زهر داشت فرار میکرد از تو. گفت این داداشو بردیمش حرم سید الشهدا. وقتی کنار ذریح رسیدیم این داداش میگه من نگاه کردم آروم عشق داره از گوشه چشمش میاد. میگه تا دیدم عشق ریخت دیدم وقت وقت خوبیه. شروع کردم باش صحبت کردن. داداش تو که دلت با حسینه، بیا اینجا دیگه دست بردار، بیا اینجا دیگه دست بردار، بیا با حسین عهد ببند، قرار بذار دیگه دست بردار. میگه برگشتیم تهران، اومدم خدمت آیت الله است احمد آقای خونساری، دستشو بوسیدم. آقا جان چه کردی آقا؟ چه راهی نشون ما دادی؟ آست احمد گفت چی ماجرا رو تعریف کردن؟ گفتم آقا رفتیم اونجا کنار سید و شهدا. این زد زیر گریه و آست احمد گفت الحمدلله، حالا که گریه کرد بهش بگو بیا تا من باش صحبت کنم بلکه انشالله خوب شه. گفتم حاج آقا جان به صحبت شما نیاز نداره، خوب شد. خوب شد. ایشون همین آقایی که کنار سید الشهدا خوب شد تو جنگ 8 ساله دفاع مقدس شهید شد. با شهیدانت چه گفتی؟ سر به پایت ریختن. یا باب بخر مارم آقا، بد نیستی ما. رفیق کربلا میخوای بگو زینب. چه عشقی میکنیم ما با این اسم حسین. فما احلا اسماءکم، چه صفایی داره. میگیم ایام خوشان بود که با دوست به سر شد. خوش به حال اون لحظه‌ای که تو هیئتی. خدا خوش به حال اون لحظه‌ای که داریم میریم سمت حرم سیدشان. ای خدا آقا عمرو میخوایم چی کار غیر از این؟ چه لذتی داره، چه لذتی داره این لذتی که از وصل سید الشهدا ما داریم میچشیم. تک تک لحظاتشو مدیون زینبی. سربسته برات بگم او کتک خورد تا تو با حسین رفیق شد. بچه های سید و شهدا میگن، میگن هر بار اینا خواستن ما رو بزنن زینب خودشو سپر میکرد. ما بچه های سید و شهدا نیستیم. هر بار این ابلیس ملعون خواست بیاد سر وقت ما، زینب دوید خودشو سپر کرد. اونجا زینب کعب نی خورد که امروز برای ما واسطه بشه. دوباره بیا تو هیئت، دوباره بیا تو هیئت. آقا دیشب دهن ما رو باز کرد. حضرت سکینه سلام الله علیها میگه غروب 11 وقتی اومدم بالا سر بابام وقتی خواستن ما رو جدا کنن یه جوری عممو زدن.
صدای سکینه بلند شد، بابا پاشو ببین با خواهرت چه میکنن.